ام الدین. مرحوم خواجه برای فواید بعثت 5 تا 6 تا فواید گفته که حالا بخوام به ترتیب بگیم که الان تکرار میشه. یکی تأیید مستقلات عقلیه، تأیید مستقلات عقلیه یعنی ممکنه مردم یه چیزی را یقین دارن و علم دارن که خوبه، بعضی هم قبیحه. مستقلات قسم قبح عقلی، عدل را، صدق را، وفا را، احسان را، اینا رو میدونن خوبه. یه عده چیزی هم همه عقلا میدونن بده. شارع میاد به توسط پیغمبر همونه که عقل مردم میگه خوبه یا بده، اسلامم و پیامبرم حرام میکنه و حلال میکنه، کمک میشه نقل به عقل. یعنی ممکنه اگه مردم احکام عقلیشون رو بفهمن عمل نکنن، میگن عقل خیلی چیز میگه، اما وقتی شرع میگه میگن خیلی خوب. تطابق عقل و شرع عاقب شد و تأیید شد حکم عقل بشه. اونه که عقلشون میفهمه تأیید و معاذب میشه، اونه که عقلشون نمیفهمه کما که اکثر احکام را، اکثر مطالب را نمیفهمن، اگر چنون که اکثر احکام را میفهمن راهنمایی میکنه پیغمبر برای اون چیزهایی که عقول مردم اختلاف دارن و تشخیص نمیدن برای تکمیل عقول اونها. مثلا میگه حالا در اینجا داره عرض کنم که کاجه که براهمه قائلا خدا را قبول دارن، خدایی هست، خالقی هست، ما را آفریده، معادی هست، جهنمی هست، اما پیغمبر لازم است بفهمه. دلیلشون هم اینست که اگه پیغمبر همونه که عقل ما میگه میخواد بگه چه خیلی خوب، احتیاجی پیغمبر. اگر چنانچه میخواد خلاف عقل اون پیغمبر بگه، ما خلاف عقل نمیتونیم بپذیریم. این دلیل براهمه است. حالا براهمه کیان رو از نظر لغت برهمه سو چیه؟ حالا میگن مقصود این اصلا که بود مطلقه بود پرست ها، یا یه در اصلا که هندوها عرض کنم که هندوها یا مطلق قول شرانی همه بود پرست ها همینن. بود پرست ها میگن ما پیغمبر نمیخوام که برای ما بیان کنیم.
در کلام باشه که نگید هر خدا باشه
و
معاد باشه
بهش
باشه
بای هاد ده همین دیگه تعجب همینه. وقت میگه کس خدایی نیست، قیامتی نیست، مثل مادی اون بله، اما این میگه نه، این همون مسئله کلما حکم بهل. میگه بین احکامی که خدا میخواد بگه با عقل با هم تلازم داره. خب وقتی عقول ما فهمید دیگه پیغمبر خلاف عقل بگه که نمیاد دیگه، که نمیگه دن دیگه، هم همونه که عقل میگه دیگه لزوم نداره. جوابش اینست که اونایی که عقل میگه پیغمبرم گفت معاذب میشه. دو تا تکلیف عقل و نقل باعث میشه که شما لطف میشه. یه تکلیف عقلی ممکنه شما رو تحریک نکنه، ولی وقتی شرعم اومد تازه به زمینه این که ثواب عقاب هم میگه براش. نه اونا رو میگه مستقلات همین، ما کلیش میگه دیگه، اونه که مستقل عقلیه تأیید میکنه. مستقلات عقلیه که داریم مستقل قبح عقلی، عدل، حسن و ظلم، قبیحون، اینا اینا رو، اینا که عقل میفهمه حکم شرع وقتی تأییدش کرد میشه احکام شرعی. لطف در واجبات عقلیه، لطف هم به معنای مقرب و مسهل، یعنی خدا کاری بکنه که تو آسونتر یه تکلیف رو انجام بدی بهتره یا سختر انجام بدی. اگه عقلی تعنات باشه یه قدی مشکل ترت برات انجام دادن، اما وقتی تکلیف شرعی اومد تو رو نزدیک میکنه، آسون میکنه، چون دو تا تکلیف میاد وقت این مقرب الی طاعه به واجبات هم. میگیم آقا اوناش که اما این که شما میگوی که شر خلاف عقل نمیگید، ماله ما گفتیم شر خلاف عقل نمیگید، اما عقلم یه چیزایی نمیفهمه. پیغمبر میاد اونایی که مردم عقولشون نمیفهمه اونا رو براشون بیان بکنه. اونا میگن که یا پیغمبر حکم عقل میگید یا خلاف عقل. گم یه سگم هم داره، مردم یه چیزایی عقلشون نه این طرف میفهمه نه اون طرف. پیغمبر که میاد میفهمیم که مطابق حکم عقل است، ما نمیفهمیدیم. پس بنابراین احکام شرع خلاف عقل نیست. چیزی هست ممکنه عقل نه موافق باشه نه مخالف، میگه من نمیفهمم. بنابراین پس پیغمبر باید باشه. این دو. سه، برای حفظ نظام و حفظ نسل و دوام اجتماع پیغمبر میاد، که این مربوط به حکومت میشه، که حالا که ما پیغمبر رو میخوایم برای اینکه حاکم باشه، که حاکم اگه نباشه هر جا مرز میشه. این حاکمم باید از طرف خدا باشه که مردم قولش قبول کنند. اگه حاکمی از طرف غیر خدا باشه مردم اطاعت از اون نمی‌کنن. باید مردم یک کسی را که اطاعتش واجب میدونن بدونن از طرف خداست و احکام واقعی است اطاعت میکنن. پس اگر برای حفظ نظم و بقاء نسل میخوایم و دعوا و مناظ و اجرای عدل، مردم هم به همدیگه ظلم میکنن، قوای شهویه و غضبیهشون عرض کنن که تحریک میشه، به حکم عقل عمل نمی کنن. عقلشون میفهمد این خوب و بده، ولی قوای غضبیه و شهویه حکم عقل را مغلوب میکنه. خب وقتی مغلوب کرد باید یه حاکم باشد که عدالت پیاده کنه. عدالت به قانونی که خود مردم وضع کنن نمیتونه پیاده شد، قانون باید خدا وضع کنه. مجریش هم باید خدا باشه، پیغمبرم معجزه بیارد که بفهمن از طرف خداست، یقین کنن حرفی خودش نیست. وقتی دیدن معجزه دارد از طرف خدا هم هست، انذارم میکنه، میگه این کارا اگه نکردید جهنم داریم و بهشتی، معادم براشون ترسیم میکنه، میگه دیگه خوب کردی تشویقتون میکنن بهش مزدتون میدن، دیگه بد کردی عقوبت، با انذار به ثواب و عقاب احکامش رو پیاده میکنه. یه حکومت عادلانه ای که مردم با رضا و رغبت میان به حکم پیغمبر عمل میکنن، نه برای ترس و قوانین جزایی مادیه. ترس هم باشه ترس از دنیای از آخرتی، ترس جهنم تو دل مردم میندازه تکلیف عمل میکنه، اما ترس دنیایی فایده نداره. ترس دنیایی ممکنه کسی فرار کنه از عقوبت یا پارتی بازی کنه خودش از مجرم به محسن نشون بده، اما وقتی گفتیم خدا میدونه تو مجرمی یا محسنی، جزادم در آخرت اینجنی، این باعث میشد انذار به ثواب و عقاب و تشویق به ثواب لطف میشه، بعد ثواب عقاب مقرب میشه که مردم اطاعت کنن. وقت اطاعتیشون هم این طور نیست که بخوان برن یه جا مخفیانه قانون بشکنن، میگن خدا حاضر است ناظر است، هر کجا باشم میبیند من خلاف قانون کردم، خود همین خدا هم میفهمد مجرم عذابم میکنه. اما قوانین دنیایی هر کی تونست فرار کنه از قانون یا گفت حاکم نفهمید خودشا راحت میکنه. خب کدوم بهتر است؟ آیا قانون الهی را برای حفظ نظم بیاریم که با انذار و ثواب و عقاب و با اینکه خدا همه جا حتی میبیند و میشنوید کسی نمیتونه بحث کنه، یه همچون ایمانی را در دل مردم ایجاد کنیم میشه نظم و عدالت پیاده کرد یا قوانین دنیا؟ این هم مال حفظ نظمش. مسئله بعدیش که فواید بعثت رو گفت که ادامتون نظر فی الامور العالیات، این مسئله عقائدی، کار به دنیا نداریم، کار به احکام عقلی. از پیغمبر رو خدا باید بفرسته تا معارف را برا مردم بگه. ما اگه بخوام تقریبا این اصطلاحات را با اصطلاحات خودمون چیز بکنیم، میگیم اسلام یه عقاید داره، یه اخلاق داره، یه احکام و فروع داره، سه تا چیزه. عقاید اونایست که ما باید بشناسیم. عقاید ما چیه؟ اموریست که خارج از عالم شهادته. عالم غیب، خدا، صفات خدا، ملائکه، عرش، لوح، قلم، کرسی، این سیر نزولی وجود به اصطلاحات فلاسفه، که اصطلاحات فلاسفه رو بگیم عقول و جبروت و ملکوت، اصطلاحات قرآن و روایت رو بگم ملائکه، ملائکه عالیم، ملائکه غیر عالیم، استکبرت هم کنت من العالیم به شیطان گفتن، یه ملائکه عالیم داریم مثل مقربین، ملائکه دیگه مربوط به اینجا هستن، به این آدم هست. اینا را میگه پیغمبر میاد تا عقاید مردم را و شناخت مردم را به عالم غیب تکمیل بکنه. شما تنها میاد حفظ نظم و اختلاف نشد و زندگی مسالمت آمیز، برفرضم دنیایی باشد که همیشون مسالمت آمیز زندگی کنن، ولی عقایدشون معارفشون خبر نداشته باشن از عالم غیب، عالم ماوراء طبیعه، از عالم مثال، از عالم عقول، از عالم ملائکه، این ارزش نداره به انسان. پس خدا پیغمبر رو میفرسته برای تکمیل عقول اونها نسبت به عقاید. یه اصطلاح یا اسمش میخواد بذاریم معارف، چه معارف بگیم، چه عقاید بگیم، چه عالم غیب بگیم، چه عالم ملک و ملکوت و ربانی بگیم، اینا همه یک اصطلاح. پیغمبر میاد عقل مردم رو. وقتی اینجا مرحوم لاهیجی میگه که عقل مردم رو، اینا رو باید با استدلالات عقلی به اون عالم راهنماشون کنه، تعبد نی، باید با عقل براشون اون عالم رو ثابت کنن. وقتی میگه اینجا ممکنه بعضیا عقلشون کامل باشد که بتونن بدون پیغمبر متصل بشن به عالم بالا، اما اکثر مردم خوابن. چرا خوابن؟ به واسطه این که اکثر مردم تحت قوه غضبیه و شهویه و اخلاق زمینه عقلشون خاموش شده. عقل وقتی خاموش کردی میشه آدم خواب. وقتی شهوت و غضب غالب شد و نگذاشت که شما عقلت بشینه فکر بکنه به عالمی بالا، اکثر مردم با این قوای مادی خوابن. پیغمبر میخواد چیکار کنه؟ اینا از خواب بیدار کنه. از خواب بیدار چیکار کنه؟ یعنی عقلشون را بیدار کنه. بر تکمیل عقول اومده، یعنی چون مردم الان خوابن، الناس نیام خوابن. اون وقت میگن و ازاماتون تبهو، میخوام حالا تا نموردن حالا بیدارشن. یعنی الان شما تا الان بیداری، هر چی بخوای به اون عالمی بالا نگاه کنی، فکری دنیا و این بدنی، این قوا و فکر داره بدن تعمیر میکنی، اما تا خوابیدی دیگه کار به دنیا نداری، روحت میرد عالم بالا، یه خواب خوبی واقع و صحیحی میبینی، بیدارم میشی، میبینی که نه واقعا به توسط خواب اون عالم ها رفتی فهمیدی. چطور شد تو عالم خواب تونستی به عالم مثال ارتباط پیدا کنی، اما عالم بیداری نه؟ چون عالم بیداری این نفسی تو داره به این بدن مشغوله، اومد که میخوابه دیگه کار به بدن نداره، متصل میشه به عالم بالا. خیلی عالی تر باشی به عالم عقول و فرشته ها، بالاتر باشی میتونی به عالم ربانی. همین که شما در عالم خواب میتونی بفهمی عالم مثال را، میخوان کاری بکنن که نه بخوابوننده تا بفهمی، که هنجا که بیداری اون عالم بالا را ببینی، عالم مثال، عالم ملائکه، عالم عقول،
بشه عارف
بتونی روز 15 شعبان که در روایات داره کسی به زیارت امام حسین الان بره، 124,000 پیغمبر باش مصافحه میکنن. این پیغمبر ها که مردن چطوری میان با شما که تو حرم امام حسین زیارت کن مصافحه میکنن؟ مردن یعنی که ما خوابیم، ما مردیم. اگر تو رسیدی به اون جایی که میتونی الان پیغمبران رو میبینیم، باید مصافحه میکنن. دروب که نیست که مصافحه، یعنی تو از نظر مقام عرفانی به جایی رسیدی که این 124,000 ملائک هم که الان از نظر دنیا جسمشونه با شما. بنابراین میخوام بگن آقا شما میتونی در غیر عالم خواب هم به عالم مثال ارتباط پیدا کنی، به عالم عقول. میخوام کاری بکنی که همین جی که نشستی صدای اهل جهنم رو بشنوی، صدای اهلی، یعنی که بخوابی تو خواب بفهمی، نه همین الان. چرا؟ یعنی که میتونی خودت از این بدن خلع بکنی، میتونی توجهت از این عالم ماده کم بکنی، از عالم ماده که قطع کردی تو میشی مشاهد عالم بالا. این جمله است که مرحوم خواجه میگه ولی تکمیل العقول، ولو بعض عقلها میتونن خودشون متصل شن، اما چون حکم خواب دارن در اثر این که تحت قوای غضبیه و شهویه، پیغمبران اومدن مردم رو بیدار کنن. پیغمبران نمیخوان تعبدن بگن بگو من از طرف خدا اومدم، این را انجام بده، اون را انجام بده، این خوبه. میخوان بگن همینه که من میگم عقل هم بهتون میگه. اینم میگن معارف عقائد. بعد میگن جمله سومی که حالا امروز میخواستیم میگیم ول تعلیم ثنای الخفیه. یکی از فواید پیغمبر اینه کار به نه معارف داره دا. نه به خدا و نه پیغمبر و نه بهشت و نه جهنم و نه دنیاتون. باید یادتون میده صنعتایی که بلد نیستی، صنعتهای خفی که عقلتون نمیرسه. ممکنه بعضی صنعتها را خودتون با عقلتون بفهمید. خیلی صنایع هست که شما تا پیغمبر از طرف خدا تعلیم صنعتهای مادی رو بهتون نده شما نمیتونید. بگو این همه صنایعی که ترقی کرده سینا خودی بشر تکن اول بار چی اینا را یاد داد؟ علم ناه و صنعت لبوسن زربافی و عرض کنم که آهن رو نرم کردن و زر درست کردن چی یادی مردم داد؟ اول کسی که بوده خدا به حضرت داوود یاد داد و دیگه مردم یاد گرفتن که بیان چه کنن آهن رو بذارن تو کوره و عرض کنم که حالا اونو خدا به اعجاب. پس چی کشتی سازی را یاد مردم داد؟ اولین بار کشتی سازی حضرت نوح به اینها خدا میگه ما به این یاد دادیم. درست کردیم؟ خیلی امور طبی این هم امر تشریفی نی، یعنی الهام بش کردی. این امرنا یعنی اوحینا الهام تا یعنی ما بهش یاد دادیم که اینجوری کشتی بساز. لذا حالا کشتی هم میان مردم میسازن. بله همه چیز الهام کردیم علم ناخوب صنعت لبوسه. خیلی مسائل طبی اسلام میگه تنها اومده نماز عبادت. شما روایات طبی ما را در کتبمون چه غذایی مفیده، چه غذایی ضرر داره، چه میوه‌های ضرر داره، چه اکثر روایات طبی ما راجع به این است که پیغمبر اومده مزار و منافع اشیاء را برای ما بگه. جنبه یک طبیب جسمانی آمده عمل کرده ولی پیغمبر طبیب روحانی. ولی چند این همه روایات در حیثیت از حیث غذا خوردن، از حیث لباس پوشیدن، از حیث عرض کنم که منافع و مزار معقولات مشهور. اول باری که عرض کنم که انسان رو زمین اومده به تدریج تکامل پیدا کرده کجا میفهمه چی برای ضرر داره چی نفع داره؟ بشر با تجربه میفهمه. امروزه بشر یه چیزی را که میخواد بفهمه ضرر داره تجربه میکنه چندین بار اون وقت میفهمه. اولین بار چه از کجا میفهمه؟ اولین بار که همون تجربه تا میاد تجربه کنه بفهمه یه مدتی طول میکشه. اینجا پیغمبران اول میان که بگن چی نخور، چی بخور، چی برای ضرر داره، چی نداره و امثال اینها. بعد که یادتون داد این میتونید با تجربه هم تکمیلش بکنید و الا منافع و مضار اشیا اول پیغمبر بیان میکنه. حالا همین گندم و جو اولش کجا بود؟ گندم و جو کجا بود که شما اولین بار چی گندم و جو کشت؟ از بهش اومده. گندم و جو و از بهش حضرت آدم حوا آوردن و کشتن. بعد یعنی مردم دادن کشاورزی اینا. این مال مسئله چی؟ از مسئله ادبیات همه اینا بالاخره اصلش یه وقتی نه نبوده. از کجا ندور شده؟ وقتی ما میرسیم تو روایات اگه بو این عدس از یه عدس دیگه اون اولین عدس اون اولین گندم آخر یه اولی داره که این از کجا اومده؟ ما تا اینا رو منتهی نکنیم که پیغمبر
لذا اینا در این جمله علم الادم الاسماء کل
بله اینا اون حالا هم تعلیم سبتی اون جلد جمعی عالمی. بنابراین خدا میگه همه چی
خدا یادی هم بیاد چیزایی رو که حتی خود انجام
نمیده. حتی میگه شما که یادش میدی از کنم که شکار را ما عرض کنم که ما و تو علمونه هن به ما علمه ما به تو یاد دادیم تعلیم الهامی که اینجوری کن که سگم از اون که یاد بگیره دارم. همه چیز را خدا به توسط پیغمبران تعلیم کرده. مسئله نحو و صرف را از کجا شد؟ امیرالمومنین با سه کلمه قانون اصلی این همه نحو و صرف را الفاعل و مرفوع به ابوالاسد دوئیلی که اینا تو همه یا امیرالمومنین با الفاعل و مرفوع فل کل مفعول منصوب کل مجرور مضاف الیه مجرور با اینا یه قاعده نحوی این همه کتاب برداشتن در نحو و صرف و ادبیات اصلش مولای متقیان. این یه جمله. جمله دیگری که اصلا که خیلی مهمه که دیگران اطلاع ندارن مطلبی است که مرحوم آقای حسن زاده در بحث هیئتیشون گفتن و در این کتابشون هم که الان در هیئت چاپ کردن بعد آقای شعرانی که استاد ایشونه این مسئله را گفتن پیامبر درس نخونده مسئله ریاضی مثلثات و خطوط مثلثات و زاویه هایی که از مثلثات و ارتفاع خورشید پیدا میشه، یه پیغمبر درس خونده این اولین روز بنا کرد در مدینه. حالا این همه دانشمندان ریاضی تازه میان درسن که اونی که پیغمبر درس خونده چیه؟ خط نصف النهار که میدونیم امروزه الان بخوام طول عرض بلاد دست بیارن چندین سال علما کره زمین را خط طولیشا عرضیشا که از طرف عرض کنم که از طرف جنوب و شمال خطوط عرضی، از طرف مغرب و مشرق خطوط طول، اینا را چندین زحمت کشیدن الان کره زمین نقشش از نظر طول عرض معلومه. اما زمان پیغمبر کجا میدونستید که اگه علم غیب نبود طول مدینه چندیه؟ عرضش چقدره؟ از نظر طولی با عرض کنم که جزائره از هم که خاردات که اون موقع مبدع طول بوده چقدره؟ و خط نصف النهار الان بخوام دانشمندان ما خط نصف النهار را که بفهمن که اینجا خط نصف النهار چه با قوانین ریاضی راحت میرمست. اما پیغمبر گفت برای این که بدونید ظهر چه رخ میشه، یه دیواری را کشید در مدینه، دیوار کشید رو خط نصف النهار، یعنی اونجایی که خورشید وقتی قرار میگیره رو این خط ظهره. ظهر واقعی را با خط نصف النهار میشه بفهمید. خط نصف النهار نیست که طول عرض یک بلد را دقیقاً کسی بلد باشد. آیه دیواری یه وجبی که قامتش هم راست انسانه، پیامبر بنی که مردم ساعت نداشتن ظهر رو بفهمن شب رو بفهمن، یه دیواری را پیغمبر در مدینه به قدر قامت انسان کشید، گفت اگر دیدی سایه از این دیوار زاویه پیدا کرده اومد این طرف عرض کنم که مغرب، بفهمید ظهره. سالی دو بارم سایه دیگه نداره، چون در مدینه سالی دو بار خورشید میاد رو همین خط نصف النهار. سواد کردی که هر سالم تو رادیو تلویزیون میگن که کسی میخواد قبلش رو پیدا کنه، مثلا امروز در چند دومه اصلا که مرداد یا خرداد بیان کردن دو روز دو روز در ایام سال در مکه و در مدینه خورشید سایه نداره ظهرش، غیر از این یه روز ذره ذره ظهر سایه شد شروع میکنه. اینا مرحوم شعرانی که استاد آقای حسنزاده است و هیئت را از ایشون یاد گرفته، ایشون میگه علمای ریاضی ما الان خطوط مثلثات را از زاویه ها و ارتفاع خورشید از این علم ریاضی پیغمبر رو گرفتن. پس چند پیغمبر این یکی هم که اون سردار از سردار کابولی که مرحوم طباطبایی فرمودن میفرماد که الان مرحوم مجلسی قبله مدینه را دیدست با قواعد امروزی جور در نمیاد. این قبله که مسجد پیغمبره یه قدر انحراف داره از مکه، اینا هم آقای طباطبایی نرم کنه در تفسیر المیزان در باب قبله آقای حسن زادم اوورده است، ما قبله من شنیده بودیم. این قبله را دیدن که قبلهی که پیغمبر نماز خونده انحراف. کدوم قبله؟ مسجد ذوالقبلتین داریم. پیغمبر دو رکعت نماز رو طرف بیت المقدس خونده، وسطی نماز جبرائیل میاد که دو رکعت رو به طرف مکه بخون. پیغمبر همونطور زنا میان جا مردا، مردا میان جا زنا، وای میسته طرف مکه. پیغمبر دست نخونده کجا؟ خطوط نصف النهار و خطوط طول که دقیقا قبله واقعی که مکه است در مسجد ذوالقبلتین، بعدم مسجد مدینه که میسازن. اومدن بعد علمای بعدی دیدن که انگار یه قدری انحراف داره، گفتن این انحراف مال پیغمبر نیست، اینو خلفای جورا همویه اومدن دستکاریش کردن و الا پیغمبر با قبله واقعی نماز خونده. اینا علامه مدرسه. سردار کابولی یکی از علمای کرمانشاه بود که متخصص در ریاضی بود، کتابی نوشته و در اون کتاب بیان کرده چون طول عرض و عمق بلاد را قشنگ شما رو زده دقیقاً ثابت کرد که نه، همین قبله‌ای که الان است دقیق است. اینه که اومدن گفتن انحراف درست اشتباه کردن، اینا از نظر حساب ریاضی اشتباه کردن و الان قبله مدینه که پیغمبر وسط نماز دو رکعت نماز را به طرف کعبه خون، الان با حساب ریاضی امروز یک ذره انحراف نداره. این یکی از معجزات پیغمبر است که یک کسی که درس نخونده بدون چیز وسط نماز
علوم ائمه تفضلی نیست درس نخونده.
بنابراین این هم پس یعنی بنابراین پس پیامبر هم علوم ریاضی را مردم یاد داده، هم طب داده، هم مزار و منافع قضاها و ارسان که چیزها رو گفته و صنعتهای خفی و صنعتهایی که مردم نمیتونن خودشون یاد گیرن پیامبر به اینها یاد داده و خیلی مسائل دیگری که ارز کنم که درباره مولا امیرالمومنین چه مسائل ریاضی. پس اینن جمله سومی که ایشون فرموده و تعلیم و صناع الخفیه پیغمبر علاوه بر این که معارف و عقاید را به مردم میگه، علاوه بر این که حکومت پیاده میکنه و نظم و عدالت واقعی را پیاده میکنه، علاوه بر این که تکمیل عقولشون میکنه نسبت به اونه که نمیفهمن، تأیید عقولشون میکنه، علاوه بر همه اینها صنایع خفیه مادی را هم براشون بیان میکنه و این میشود یکی از صنایع. اینجا مرحوم شهرانی میگه که آیا این یک نحو ضرورت است که پیغمبر جنبه مادی و هدایت صنایع را بگه؟ ایشون میگه که خود همین خواجه در کتاب نقد المحصل، کتابی که بر رد فخر رازی نوشته، گفته این از ضروریات نیست. یعنی که پیغمبرم کار به دنیای مردم نباشه، پیغمبر مربوط به اینه که مردم را یاد بده تعلیم صنعت و تعلیم کشتی سازی و تعلیم از کنم که پیغمبر جنبه انسانیت کارخانه انسان سازی آورده. نه اینا رو ما به عنوان ضرورت نمیدیم، اما با این که به عنوان ضرورت نیست ما میگم پیغمبر این کارها رو هم که جنبه های مادی باید که بلا به عنوانی که بگم اگر این نباشه مثلا پیغمبر در علوم مادی مثلا نظر نداده باشه دیگه پیامبریش
مجوز شریعت یعنی شریعت هم احکام عبادی.
ما میخوام بگیم که اینها هم پیامبر اومدنش این فواید رو هم دارد، وقتی که این فواید رو دارد بنابراین اون وقت این تا اینجا مسئله نبوت که اصل این که نبوت باید باشد حسنون و خدا هم واجب است که اوست. وقت بعد از این که حالا بحث نبوت ثابت شد، عصمت پیامبر، پیغمبر باید معصوم باشه. اسمت هم گفتیم یه معنی است که
اشتباه میگن که میگن افلاطون معلم اولی است، پس پیامبر معلم اولی.
بله همیشون، نه همیشون قبول دارن، نه همیشون همین تلاسم خودشون قبول دارن. تکمیل نفوس باید یک شخصی، یک موجود مجرد از عالم بالا باشه. موجودات ماده فقط قابلیت دارن، فاعلیت ندارن. فاعل یک موجود مفارق ماده، خارج از ماده است که ذاتاً و فعلا مجرد خدا و بعدم خود. هر چه علوم به شما میرسه از بالاست، خدا هیچی، فقط استعداد پیدا میکنه، قابلیت پیدا میکنه. میگن آقا این درس رو بخون، اینو بخون، اینو بخون، اونجایی که نتیجه رو میگیری از بالا نتیجه میاد. نمیتونی اگه خودت بودی همه حالا یه مرتبه همه رو جمع کردی، چطور تدریجا میری بالا؟ اگه خودت علوم رو میفهمیدی چرا خودت تنها کافی بود؟ چرا یه مرتبه یه ذره یه ذره میری بالا؟ یه مرتبه باید علوم رو بشینی با یه شبه؟ اینی که میبینی تدریجاً بفهم دست خودت نیست، تو فقط یه قابلیت و استعداد پیدا میکنی، علوم همه چیز از بالاست. حالا انشاءالله بحث اسمت انشاءالله فرض کنیم.